وضعیت معمولا وجود داره در وقتی که یک استراب کوتاه مدتی رو شدید تجربه میکنن. در افراد بیمار هم مثلا در آدم های افسرده هم ما عموما کم اشتهایی رو سراغ داریم، منتها ما امروز داریم راجع به یک اقلیتی از در واقع چه بیماران روانپزشکی چه رفتارهای در سطح جامعه به عنوان یک رفتار اقلیتی شاید زیر 5% جامعه صحبت میکنیم که میتونیم اسمش رو پراشتهایی روانی یا پراشتهایی عصبی بگذاریم.
یه سوالی ممکنه برای شنونده های ما پیش بیاد آی دکتر، چون اشاره کردید که بعضی از دوستان میتونن مراجعه بکنن به درمانگر برای این موضوع، یه تفکیکی قائل بشید برامون و یک مرزی قائل بشید بین اون جایی که پر اشتهایی و پرخوری عصبی و گرسنگی روانی میتونه اختلال تلقی بشه و من باید بدونم که خب پس اینجا باید به یک روانپزشک، به یک روانشناس مراجعه بکنم، کجا نه اونقدر موضوعی نیست که بخوام اینطوری بهش نگاه کنم، خودم میتونم یه مقدار متمرکز بر خودم این موضوع
رو صورت اگر دفعات زیادی داشته باشه، دوره‌های متعددی داشته باشه، عملاً ذهن فرد رو خیلی درگیر کرده باشه، روی وزن او و یا روی سبک تغذیه او اثر گذاشته باشه، خب اینها نشون میده که نیازمند مشاوره هست. حالا بعض وقتا هم این مشاوره و درمان محدود به کارهای ساده و کوتاه مدتی میشه یا حداقل تشخیص رو دقیق تر میکنه. بعضی وقتا هم فرد میره و مطمئن میشه توسط متخصص که مشکلش مثلا ممکن است به سادگی حل بشه، بعضی وقتا هم نه، متوجه میشه که خب باید یک کار دقیق و بالاخره یک زمانی رو بگذاره برای اینکه از این پدیده خلاص بشه و اون رو بتونه کنترل کنه یا اینکه از بین ببره. پس من توصیه‌ام این است که اگر واقعا اون رو به صورت مقطعی می‌بینن، حالا آدمی است که میگه من در این 10-20 سال گذشته یادم میاد که مثلا چند باری همین چیزی رو که دارید در برنامه رادیوییتون میگید
تجربه
کردم، خب معمولا نمیشه به این فرد الان توصیه کرد که حتما مشاوره‌ای بکنه. در غیر این صورت کسانی هستن که دغدغه‌ای بالاخره در زندگیشون هست، حالا یا خودشون تا الان هم بهش فکر میکردن یا الان که مطرح میشه مسئله متوجه میشن که شامل اونها هم میشه، خب اونها به نظر من خوب است که لااقل یک بار راجبش یک بررسی خوب و جامع بشن که شامل صحبت راجب خود فرد و گذشته و تمام جوانب روانشناختیش از جمله مسئله اشتهاش هست و رفتارهای خوردنش هست و بعد اون وقت میتونیم به جواب سوالمون در مورد اون فرد دقیق‌تر برسیم.
سپاسگزارم. دوستان خوبم، همه ما در زندگیمون دچار استراب میشیم، دچار ترس میشیم و احتمالا انسانی که دچار ترس یا استراب نشه پایان زندگی خودش رو داره میبینه و همچنین انسانی احتمالا زنده نیست. هر کدوم از ما وقتی که دچار ترس میشیم، دچار نگرانی میشیم، در سالمترین حالت ممکنش نیاز داریم یک همنوع در کنار ما باشه تا ما بتونیم این تنهایی رو، این سختی رو و این ترس رو با او به اشتراک بذاریم و از او یک همدلی بگیریم. همدلی موضوعی هست که امروز و در دیگر برنامه های با هم حرف بزنیم تلاش داریم به صورت فرایندی بهش بپردازیم و از صحبت های شما استفاده بکنیم. برنامه سازان تلاش میکنن که این موضوع رو پوشش بدن و حالا میخواییم با هم دیگه بخش مربوط به همدلی رو با هم دیگه بشنویم. میتونید به صفحه ما در فضای مجازی با آدرس با آندرلاین هم آندرلاین حرف آندرلاین بزنیم مراجعه بکنین و اگر اونجا نظر و یا تجربه ای دارید در مورد همدلی با ما در میون بگذارید. حالا این بخش رو با هم دیگه بشنویم.
همدلی به معنای درک دنیای شخصی طرف مقابله، به صورتی که انگار که دنیای خودتونه و البته قید انگار مهمه و نباید از بین بره.
ساعت 14:34 است امروز و در این برنامه با هم حرف بزنیم به همراهی جناب دکتر علی ناظری روانپزشک با شما در مورد پرخوری عصبی و گرسنگی و پر اشتهای روانی صحبت میکنیم. ساعت 14:34 است. اگر دوست داشته باشید با ما همراه بشید و سوال، نظر و یا تجربتون رو در مورد موضوع امروز برنامه ما بگید، تا دقایق دیگه میتونید با ما تماس بگیرید و با شما تلفن 2265-2876 تماس بگیرید و در ارتباط باشید. آقای دکتر، اشاره کردین به این که عملا گرسنگی روانی چیست، چه تفاوتی با گرسنگی فیزیکی داره، چه انواعی از اون طور خلاصه و کلی وجود داره، با چه اختلالاتی میتونه همبودگی داشته باشه و همراه باشه، عملا نقش استراب رو در پرخوری عصبی توصیف کردید برامون و اشاره کردید به این که بیشتر مواردی که و مواد غذایی که ما به عنوان به صورت دفاعی برمیداریم میخوریم که استرابمون رو کم کنیم، عملا مواد شیرینی یا حتی ممکنه پرنمک باشن و در نهایت ممکنه ما به کارهای مختلفی مثل استفراغ کردن، ملین خوردن، ورزش‌های شدید رو بیاریم تا اون رو جبران بکنیم. برام بفهمید علل روانشناختی شکلگیری و بروز چنین رفتاری چیست؟
بله، البته خب همونجوری که شما هم دوباره به خوبی جنبندی فرمودید، ما اینو به طور کلی در زیر مجموعی از استراب تعریف میکنیم. یعنی معمولا آدمهایی که یا دوچار همزمان حالتهای افسردگی یا حالتهای وسواس فکری هستن و یا اگر هم به حالت شدید یا قابل ملاحظه این حالتها رو ندارن، داخل یک زمینه های از اینها رو دارن که هر دوی اینها حالت استراب رو ایجاد میکنن. یعنی هم دغدغه‌های فکری وسواس گونه و هم حالتهای روحی افسرده همراه خودشون علامت استراب رو دارن، که معمولا گروهی از این آدم‌ها رو که اشاره کردم اقلیتی از اونها هستن به سمت این مدل رفتارهای خوردن یا درگیری ذهنی با خوردن سوق میده. اما از نظر روانشناختی، یعنی اشاره به برخی صفات شخصیتی افراد که میتونه زمینه ساز باشه، خب یکی از اصلی ترین اونها عدم توانایی در کنترل تکانه هاست. یعنی با آدم هایی مواجه هستیم که نمیتونن در لحظه در اونچه که ذهنشون ازشون میخواد مدیریت داشته باشن. حالا ممکن است به دلایلی که گفتیم ایجاد شده باشه، ولی این صفتی که دارن این است که در واقع با ناتوانی در کنترل اون تمایل آنی مواجهن و حالا یه چیزی رو بالاخره مصرف میکنن و میخورنش و نمیتونن خودشون رو خوب مدیریت کنن. و یا اینکه یک بی‌ثباتی هیجانی معمولا در اونها هست، یعنی در زمانهایی میتونن این رفتار رو کنترل کنن ولی چون روحیه‌شون، هیجاناتشون غیر قابل پیش بینی است و بالا پایین میشه، تو لحظاتی که حال خوبی ندارن بالاخره از دستشون اصطلاحا در میره و در طول شبانه روز این رفتار از اونها سر میزنه. همینطور کسانی که زمینه های شخصیت وابسته رو بیشتر دارن، حالا در نمادهای مختلف زندگیشون در واقع اون سوژه های وابستگی وجود داره، ممکنه این خوردن و تکاپوی با مواد غذایی، حالا بعض وقتا هم بعضی مواد خاص هست که برای اونها جذاب میشه، خوراکی های خاصی که اینها ممکن است خیلی در مقابل اون غیر قابل مقاومت باشه و نتونن خودشون رو کنترل کنن، تبدیل به سوژه وابستگی اونها میشه. و باز با شخصیت های مواجهیم که در این مورد نقطه ضعف دارن و بنابراین باید بهشون از این نظر کمک کرد تا بتونن مثلا فلان شیرینی رو که میبینن یا فلان خوراکی، حالا ممکن است غذای خاصی هم باشه، بتونن در مقابلش خودشون رو مدیریت بکنن. خب از نظر علل باز روانشناختی اجتماعی دیگری هم که مطرح میشه، صفتهایی مثل آدمهایی که توی فشارهای اجتماعی زیاد هستن، در این حال شخصیتهای بلند پرواز دارن و میخوان آدمهایی هستن که جاه طلب هستن، گفته میشه که ممکن هست باز در حالی که همزمان باید اون اختلال کنترل تکانه و اینها رو هم داشته باشن. و همینطور فضاهای خانوادگی یا در واقع همون روابط بین والد و فرزند، زمانی که رابطه صمیمی نیست، در کودکی طرد کننده است، استرابزاست، این هم جزء علل روانکاوانی است که معمولا گفته میشه در مورد مجموعه عللی که از نظر شکل دهی این پرشتهای عصبی وجود داره.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات شفاف و دقیق شما آقای دکتر ناظری عزیز، روانپزشک و کارشناس خوب برنامه‌مون. آقای دکتر، چند تا تلفن داریم در ارتباط با برنامه‌مون تماس گرفتن، با هم دیگه بشنویم و اونها رو تفسیر و تحلیل بکنیم. دوستان خوبم، شما تلفن 2265-2876 در اختیار شماست تا با هم حرف بزنیم.
من چون کار میکردم و بچه داشتم، خب صبحانه رو آماده میکردم، خودم نمیتونستم بخورم، میرفتم دور میامدم، همینطور وقت نداشتم، غذا نمیخوردم، بعد میخوردم. این حالتی برای من الان ایجاد شده که اگر من صبح از خونه برم بیرون ساعت 10 و 11 شب بیام و هیچی نخورم، احساس گرسنگی ندارم. این مربوط به چی هست؟ البته من یه رژیم غذایی سالم دارم که با قد 1.55 وزنم رو در 44 کیلو نگه داشتم، ولی الان غذا خوردم، اگه نخورم مسئله نیست برام. حالا اگه یه هفته 10 روز نخورم نمیدونم. میخواستم آقای دکتر کمکم کنن، متشکرم.
من الان به دلیل اینکه وزنم 95 کیلو بود و خیلی درد شدید کمر و پا داشتم، یه دفعه خودم تصمیم گرفتم و الان 11 ساله که من امساک از خوردن کردم، مثل روزه، یعنی فقط دم افطار مشغول تغذیه خودم میشم و خیلی هم سبکم، خیلی راحتم و هیچ گونه درد و رنج دیگه نیست و وزنم رو رسوندم به 59 کیلو و خیلی احساس خوبی دارم. من از ایشون این سوال رو دارم که وقتی من خیلی راحتم، آیا این صدمه به من میزنه یا نه؟ و 74 سالم هم هست. بسیار ممنون از مهربانی های شما. شما رو به خدای مهربانم میسپارم. خدا حافظ.
من سالمندم، 2 تا بچم دارم که به میان سالی رسیدن تقریبا، ولی اینا اصلا خوراکی رو نمی بینن. اگه جایی یک ظرف میوه باشه اینا چشمشون این میوه رو نمی بینن، فکر خوردن اصلا نیستن. اگر عصبی بشن راه گلوشون بسته میشه. خود منم همینطورم، ولی برعکس همسر من اولین چیزی که به چشمش میخوره خوراکیه و من خوشم میاد، نه که ناراحت باشم چون بچه هم اینجور نیستن، ناراحتم، فقط خوراکی رو میبینه هر جا که میره. وقتی هم عصبی میشه باید یه چیزی بخوره. خواستم ببینم چقدر بین آدم و تفاوته، علتش چیه؟ آیا علتش اینه که در بچگی اینا مثلا بچه های من زیاد همه چی من جلوشون گذاشتم هی بهشون دادم، حالا زمان قدیم کمتر بود این همه میوه، این همه خوراکی کمتر بوده، مثلا اونجور شدن آدم ها فرق کردن، یا اینکه علت دیگه داره؟ متشکرم.
میخواستم یه مدار راجع به وسواس فکری رو توضیح بدین که چیه، چه حالتهایی داره یه شخص مبتلا میشه. مرسی، متشکرم. خدا.
سپاس از این که ما رو قابل دونستید، هم دونستید و حالتون رو با ما در میون گذاشتید. ساعت 14:43 است، بودن 7 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم آقای دکتر. البته داریم میبینیم خیلی تلفن‌های دیگه هم داشتیم آقای دکتر ناظری، دوستان اشاره میکنن که سوالات پزشکی بسیار زیادی است و گویا حوزه موضوع انتخابی برنامه امروز ما موضوعی است که مرز بین مباحث روانشناختی و بیولوژیکیه و ممکنه یه مقدار اشتباه بشه، که ما اینجا داریم سعی میکنیم بعد روانشناختی اون رو بررسی بکنیم. البته ممکنه بعضی از همین تلفن هایی هم که اشاره کردن بیماری های روانتنی باشه که داره به صورت این خودشو بروز میده. حالا اگر بازخوردی به هر کدوم دارین، تلفن آخر که تلفن در مورد وسواس فکری پرسیدن، اینو اشاره بکنم که ما در برنامه های آینده اختصاصا در مورد وسواس فکری دوست عزیز صحبت خواهیم کرد، اما تو این برنامه هم که از حضور آقای دکتر ناظری سود میبریم به کوتاهی در موردش صحبت خواهم کرد. حالا پاس خاطرتون بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم. خب تلفن اول، در واقع یک دو تلفن اول و دوم،
بله،
به این بیشتر اشاره میکرد به درستی که انسان در زمانهای خاص میتونه خودش کنترل اشتهای خودش رو در اختیار بگیره. بله این درست هست، ما میتونیم اون مراکز مغز رو مدیریت کنیم، برنامه‌ریزی‌هایی می‌کنیم، در ذهن ایجاد انگیزه هایی میکنیم و این در سازوکارهای مدارهای مغز هم تغییراتی رو ایجاد میکنه. بنابراین من با اینکه واقعا کالری رو نیاز دارم ولی جلوی خودم رو میگیرم و اون رو استفاده نمیکنم. به این میگن در واقع همون امساک کردن، که خب کمک هم میکنه به کاهش وزن یا کمک میکنه به در واقع تغییر سبک خوراکی که صورت میگیره. رژیم غذایی هم مبناش بر همین هست، یعنی افراد یک چیزی رو تصمیم گرفتن اجرا کنن، حالا درست. بر اساس اون یک مواد غذایی رو تنظیم میکنن و ازش پرهیز میکنن. ولی در مورد به خصوص سوال دوم، در واقع نکته‌ای که هموطنمون فرمودن که 73 یا 4 سالشون هست، ببینید اون تناسب وزن و اون سلامت جسمی اگر از طرف پزشکان مورد تایید هست در مورد ایشون، ممکن است اون سبک غذا خوردن ایشون هم مورد تایید قرار بگیره و خطری در واقع قسمت‌های مختلف بدن ایشون رو تهدید نکنه.
درست.
ولی اگر واقعا ایشون این سبک رو دارن اما داره به ارگان‌های دیگر بدن این آسیب میزنه، که خب طبعا پزشکان اینو متوجه میشن، احتمالاً
متخصص تغذیه رو مراجعه
بله.
کردن،
ولی احتمالاً بله، ولی متخصصین داخلی هم میتونن اینو تایید کنن. بالاخره افرادی که در این سن هستن مرتب چکاپ هم میکنن، به اصطلاح دوره‌ای مطرح میکنن.
درست.
و اون وقت میتونن جوابش رو راحت‌تر بگیرن. یک موضوع سوم در واقع به علل مختلفی برای خوردن و نخوردن وجود داره. بعضی آدم ها وقتی عصبی هستن کمتر غذا میخورن، یا به طور کلی بعضی آدم ها جزء علایق و لذت هاشون خوردن نیست. حالا میتونه بیمارگونه هم نباشه، ولی طبیعتا باید در حد نیاز بدن و در حدی که همونجوری که گفتیم ارگان های مختلف بدن در سلامت نسبی باشن، مواد غذایی رو از تنوع مختلف مصرف کنه. و یه بعضی آدم ها هم بیشتر با غذا خوردن لذت میبرن، که اون هم از حالت افراط نداشته باشه و به افزایش وزن زیاد منجر نشه و سبک زندگی سالمی همراه باشه، اون رو هم الزاماً نمیشه زیر سوال بود. و من فکر می‌کنم بیشتر موضوعی که ایشون اشاره کردن تفاوت بین آدم‌ها بود، که بله بعض وقت حتی در یک خانه بین پدر و مادر و فرزندان هم به هر از گاه چنین تفاوت‌های محسوس و 180 درجه‌ای به اصطلاح بعض وقت‌ها دیده میشه. در مورد وسواس فکری، خب به اجمال می‌دونیم نوعی از در واقع دغدغه های ذهنی است در مورد مسائل کم اهمیت و جزئی، که بدون اراده قبلی و ذهن فرد رو درگیر میکنه. بسیار سخت میتونه از اون موضوع ذهن خودش خارج کنه، معمولا وقت زیادی رو صرفش میکنه و براش استراب زاست، معمولا نه همیشه. و وقتی هم که خارج بشه ازش، مجددا یک موضوع مشابه یا همین موضوع میتونه بعد از دقایق یا ساعتی دوباره ذهن رو درگیر کنه.
درست.
اگر تبدیل به رفتارهای اجباری بشه، اون وقت دچار وسواس رفتاری اجباری هم هستن.
یعنی اگه نت منتج به رفتارهایی بشه برای کاهش اون وسواس اون استرابه، عملا باعث میشه ما میتونیم اون رو وسواس تلقی کنیم.
بله، خود وسواس فکری هم وسواس هست، ولی عمدتا همراه با یک سری رفتارهای اصطلاحاً اجباری هم هست، که اونها در واقع نوع دوم وسواس هستن. رفتارهای اجباری درست. هم نوعی وسواسن. وسواس‌های فکری یا همون نشخوارهای ذهنی هم نوع درست. دیگری از وسواس هست.
آی دکتر، برای اینکه بتونیم مقدار راهکارگونه، البته اشاره کردیم در طول برنامه بارها و بارها، ولی برای اینکه مقدار منسجم‌تر این موضوع رو جمع‌بندی بکنیم به عنوان به اسم راهکار، البته نه خود راهکار، وقتی داریم در مورد پرخوری عصبی صحبت می‌کنیم، داریم در مورد افرادی صحبت می‌کنیم که در اثر بروز یک سری استراب‌هایی که حتی ممکنه خیلی هم ازش آگاهی نداشته باشن به خوردن رو میارن، و اون خوردن طبعا اونها رو چاق‌تر می‌کنه و حالا اونها دچار احساس گناهی میشن، حالا ممکنه رفتارهای مختلفی بروز بدن، به شدت ورزش بکنن، قرص لاغری بخورن، یا یه دفعه شروع کنن روزه گرفتن و و و و راهکار این چیه؟ آیا چون برای بعضی این همطور که فرمودین تبدیل میشه به یه لایف استایل، سبک زندگی، حالا من باید حتما انقدر ورزش بکنم، کاش من من امروز ورزشمو نرفتم، این راهکارش چیه؟ این راهکار فیزیولوژیکه یا این موضوع یک موضوع روانشناختیه و بعد به درمانگر مراجعه کردیم؟
برای این بیشتر خب درمانهای روانشناختی رو در واقع اختصاص میکنه. در مورد راه حل ها هم که اشاره شد، در گام اول پیشنهاد این است که اصولا ببینیم با یک حالت غیرعادی و بیمارگونه مواجهیم، یا با حالت های ساده تری که بعض وقتا با آموزش گرفتن ها، مطالعه کردن ها، یا بعض وقتا خود به خود رفع میشه و فرد حالا دچار یک حالت بیمارگونه پراشتهای عصبی روانی نیست. اگر ولی دچار حالت پرخوری یا پراشتهای روانی باشه، اون وقت باید ببینیم توسط متخصصین که بررسی شد جزء کدوم زیر مجموعه است؟ پرخوری عصبی است، افسردگی است، وسواس های فکری است، همونجوری که گفتم بی‌اشتهایی است. همه اینها درمان های خودشونو دارن، ولی به اجمال درمان های اونها یک گروهش دارویی است. در این گونه موارد عرض میکنم فقط
درست.
که اینجا داروها هم معمولا شبیه به داروهای افسردگی هستن که استفاده میشه و داروهای ضد استراب به طور خیلی خلاصه و ساده که بخوام بگم. و بعد درمانهای روانشناختی است که اونها درمانهای شناختی رفتاری هن اومد، یعنی روی ذهنیت ها و در واقع شناخت های فرد و همینطور روی رفتارهای او که سبک زندگی هم قسمتی از همون هاست کار میکنن. روانکاوی هم بعضی وقتا برای تحلیل علل ناخودآگاه قضیه به اونها کمک میکنه، به اینکه بتونن تکانه های خودشون رو کنترل کنن، وابستگی های خودشون رو کمتر بکنن. سبکی از روش که برای افراد در واقع معتاد بعضی جاها استفاده میشه، بهش اصطلاحا میگن گروه های خودیار. اینجا هم گروه های خودیار خیلی کمک میکنن، یعنی آدم ها میرن کسانی رو که مشابه خودشون بودن و البته در مسیر بهبودی یا بهبود کامل هستن یا هنوز درگیر مسئله هستن رو پیدا میکنن. معمولا گروه ها هم این آدم ها رو جذب خودشون میکنن و از این طریق در واقع مشارکتی هست که به افراد کمک میشه که رفتار خودشون رو کمتر بکنن و بیاموزن که چگونه عمل بکنن. بنابراین مجموعه ای از این آموزش و درمان دارویی و مشاوره و نهایتاً گروه های خودیار هست که به آدم ها کمک میکنه و همونجور که شما گفتید سبک زندگی در واقع عنصر اصلی هست که در این قضیه باید تغییر بکنه.
بسیار خوب. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر ناظری عزیز از حضور، همراهی و اطلاعات ارزشمند و ارزنده شما. دوستان خوبم میتونید، ضمن اینکه تشکر میکنم از همراهی شما تا این لحظه با ما، میتونید صفحه ما رو در شبکه مجازی با آدرس با آندرلاین هم آندرلاین حرف آندرلاین بزنیم جستجو و دنبال بکنید و در اونجا در مورد نظر، سوالات و تجربه هاتون در مورد موضوعات برنامه با ما در ارتباط باشین. فردا در همین برنامه و همین ساعت در مورد تست های روانشناسی که میتونه به شما کمک بکنه با شما صحبت خواهیم کرد. تشکر میکنم آقای دکتر ناظری. به همراهی آقای دکتر ناظری با شما خداحافظی میکنم. در پناه آگاهی باشید و حالا دیگر بدون.
ممنونیم که رادیو سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدواریم همیشه با لبخند و نشاط زندگیتون رو پشت سر بذارین.
رادیو سبا برگزار می‌کند. نخستین جشنواره تولیدات مردمی طنز زیر چتر نخست. برنامه بسازید،
متن طنز بنویسید،
جایزه بگیرید. جشنواره برای مخاطبان رادیو سبا. برای کسب اطلاعات بیشتر به رادیو سبا نقطه آن مراجعه کنید. 25 دیما فرصت دارید. زیر چتر لپس
دستان تو را بهانه کرده. توفان توی باران توی دریا و تو ساحل، منم آلوده ی عشق توی دیوانه ی آقه، دل من رفته ز دستم چه کنم ای دل غافه، من در آغوش کسی غیر تو آرام
ما را از پشت ماسک می شنوید. در سرمای کرونایی امسال که باید بیشتر از همیشه مراقب سلامتی ما باشیم، روشن و گرم بودن خانه ها با حفظ دمای استاندارد بین 18 تا 21 درجه و کاهش روشنایی غیر ضروری ممکن می شود. بیایید بیشتر از همیشه به راهکارهای مصرف درست و بهینه برق و گاز توجه کنیم. خانه های من با هوای همدلی گرم‌تر می شود.
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزار می کند. نخستین جشنواره مشارکت اجتماعی سلامت ویژه عموم شهروندان با بخش‌های ویژه دانشجویی و دانش آموزی. محورهای اصلی جشنواره: کار داوطلبی، مشارکت اجتماعی در بحران‌ها، سرمایه‌گذاری اجتماعی، موانع موجود در جلب مشارکت‌های عمومی. مشارکت اجتماعی از منظر دین، معنویت و اخلاق و مسئولیت‌پذیری اجتماعی فردی و سازمانی. بخش‌های جشنواره: هنری، محصولات خبری و رسانه‌ای، ایده ها و تجارب نوآورانه، آموزش، پژوهش و فناوری. آخرین مهلت ارسال آثار 30 دی ماه 1400. زمان و مکان برگزاری اختتامیه جشنواره: اردیبهشت 1401، سالن همایش رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران. برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی festivalsph.ir و یا در شبکه‌های اجتماعی با عنوان @festival.sph مراجعه کنید. نخستین جشنواره مشارکت اجتماعی سلامت.
توجه، توجه! مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
ساعت 11 هست و اینجا پخش رادیو سلامت. همکاران ارجمندم آماده هستن تا از این لحظه به بعد برنامه زنده مجله پزشکی رو تقدیم شما خوبان کنن. از همدلی و همراهیتون صمیمانه سپاسگزاریم.